بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شیعه و شیعه گری شاخصش 14 معصوم هن. یعنی اطاعت از این 14 معصوم و سیره این 14 معصوم رو رفتن. تو اسلام هم خیلی تأکید شده به 14 معصوم صلوات الله علیه مجمعین، و ما هم باید عنایت بیش از اندازه به این ذوات مقدسه داشته باشیم. امام رحمت الله علیه می فرماید ما باید به همه دنیا نشان دهیم که اهل بیت برای ما خیلی مهم است. ما رو باید با اهل بیت بشناسن. ما مال این عالم ماده نیستیم، از این عالم ماده عبور خواهیم کرد و 14 معصوم هستن که می توانن ما رو از این عالم ماده عبور بدن. هیچ راهی جز این 14 نور مقدس نیست. اینا واسطه فیضن. ما از بالا آمدیم و هبوط کردیم به پایین. اونا باید دست ما رو بگیرن و ما متوسل به اونا بشیم که ما رو بالا ببرن. از طرف هم امام می‌فرماید ما باید به همه دنیا نشان دهیم که اهل بیت برای ما مهم هستن. این یه واقعیت، این یه اعتقادیه. اصلا جز اهل بیت هیچ راهی نیست. همش دکون دستک و بازیه که خیلی از این عرفان‌های کاذب در اول. حالا بعضی ها هستن تو عالم، این 7-8 میلیارد آدم کره زمین، اینا باید نجات پیدا کنن. برای اینکه اینا هم نجات پیدا کنن، ما هم نجات پیدا کنیم، باید این اهل بیت رو به عالم بشناسونی. اگر این اهمیت پیدا کرد، بقیه میان بررسی میکنن، میگن این شیعیان چه نسبتی با اهل بیت دارن، میان اهل بیت رو رصد میکنن، بررسی میکنن. مقابل شیعه مکتب اومانیسم. اومانیسم نمیخواد ما بالا بریم، میخواد ما رو زمینگیر کنه، نگه داره روی زمین، که یکی از حربه های شیطانه دیگه. همونطور که شیطان رجیم شد، میخواد بقیه هم رجیم کنه، میخواد ما رو پایین نگه داره. اومانیسم هم یعنی پایین بمون، توجه بالا نداشته باش. وقتی توجه به بالا نداشته باشی، به آسمان نگاه نکنی، دیگه اهل بیت اینجا معنا پیدا نمیکنه. جای انبیا، جای ائمه، اونا دانشمند میذارن، کارشناس میذارن. درست شد؟ حالا اونا برای اینکه عالم رو فریب بدن، انسانهای روی کره زمین رو فریب بدن، بنا دارن که اهل بیت رو کلن حذف کنن. آتیش زدن چیزی نیست، در خونه آتیش، اهل بیت رو آتیش زدن. اونا میخوان در خونه اهل بیت رو ببندن. این تخریب قبور بقی که چند سال داره، یا این داعش که داشت حمله میکرد به حرم خانم زینب کبرا سلام الله علیها، یا خود کربلا، اینا نقششون کربلا بود، بعد برسن ایران، بعد حرم امام رضا، و در طول تاریخ این جنایتایی که شده و این تخریب قبور ائمه، مخصوصا قبور ائمه بقی. چرا؟ چون اون 4 تا واقعا بیشترین روایات 70-80% اسلام اونا پیاده سازی کردن، سوای امیرالمومنین. ما در مقابل باید چیکار کنیم؟ باید احترام بذاریم. از قبر شریفشون بگیر، قبور ائمه بگیر، این گشایش در صحنا، صحنای جدید احداث کردن، نمیدونم حرم تا حرم مسیر میزنن، وصل کردن این حرم ها به هم، اینا موضوعیت داره. میگن سال دهه 80 بود آیت الله بهجت شهریه کم میداد به مجردان، میگم 500 تا تک تومن، به متعالا 1000 تومن. اونم بعد مثلا میرفتی میگرفتی و برای خود. بعد میگه همون سالا آیت بهجت دیدن گوشه ای از گنبد حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها مثلا خراب شده، تأکید داشتن، زنگ میزدن به تولیت، بعد اونا میگفتن آقا هزینه نداریم. آیه بهشت فرموده بود من خودم کمک میکنم، میلیونی کمک کرده بودن تا یه ذره از گوشه گنبد خانومو ترمیم کنن. یا آقای ری شهری تولیت عبدالعظیم علیه السلام دیداری با آقای بهشت داشتن، آقای بهشت بهشون گفته بودن گوشه ای از گنبد افتاده، چرا اونو ترمیم نمیکنید، بازسازی نمیکنید؟ آقای ری شهری گفته بود من که تولیتم خبر نداشتم که مثلا یه همچین اتفاقی برای گنبد شاه عبدالعظیم افتاده. می رفتیم سری. این که امام میفهمد باید به همه دنیا نشون بدیم که اهل بیت برای ما خیلی مهمه، از همین صحن و سرا شروع میشه تا تفکر اهل بیت، اون منش اهل بیت، سیره اهل بیت. مکتب اومانیست چیکار میکنه؟ تمدن غرب داره چیکار میکنه؟ اونا میبینید برای اینکه دنیا رو مشغول کنن، زمینگیر کنن، فوتبال رو چقدر مطرح میکنن. قبل بازی ها کارشناس مناسبات هایی دارن، برای داور برنامه دارن، کلاس های داوری، کلاس های مربیگری، باشگاه‌ها، نمیدونم لباس، چقدر دقیقاً، چقدر حساسن. بعد میان روی جام جهانی که 4 سال یه بار برگزار میشه حساسیت به خرج میدن، میخوان به دنیا نشون بدن که این جام جهانی خیلی مهمه و تمام زندگی‌ها رو کنن فوتبال. ساعت چند شروع میشه، کجا شروع میشه، کی با کی بازی داره. بعد اخبار ما میاد میگه دورتموند مثلا با بایر مونیخ، اینا توی دورتموند انگلیسه یا آلمانه؟ دورتموند هم آلمان. میاد نتیجه اونو به ما میگه. خب نتیجه دورتموند و بایر مونیخ به من چه؟ معلوم یه تفکریه، میخوان مهم بشمارن، ازش درآمدسازی کنن. پشت این باشگاه ها صهیونیست ها هستن، چه درآمدهایی میزنن و اون حق و زحمه حالا صدا و سیما و ماهواره ها و تماشاگر ها و اون قماری که پشت اینا میکنن و چه اصلا بساطی هست. بعد تحلیلش برنامه 90، برنامه 120 دقیقه، نمیدونم کارشناسا، کوریا که با هم میخونن، این دربیای که دو قطبیای که تو شهرها تو استانها ایجاد میکنن، تو کشور ایجاد میکنن، چه هزینه ای داره. از زمینه داره اینو مهم میشمارن که ما از اون اصل، از اون اهل بیت فاصله بگیریم. ما باید اهل بیت رو علم کنیم. اگر این مطرح شد همه دربارش صحبت میکنن، همه میخوان باهاش گفتگو کنن، بپرسن، تفکر کنن. یه دم هستن چون منافعشون تو فوتبال و امثال اونه، فوتبال یه مثالش ها، میبینن یه مانعی هست، اون مانع هم اهل بیته، میخوان اهل بیت رو درش رو ببندن. یعنی چی؟ یعنی میخوان اهل بیت، اونا هدفشون اینه، نمیخوان اهل بیت در مناسبات فکری بشر در کره زمین باشه. سعی اینا اینه که در مناسبات فکری انسان اهل بیت نقشی نداشته باشه، نقش آفرینی نکنه. لذا فقط به فکر آتش زدن در نبودن، به فکر بسته شدن در هم بودن که نه محو بشن. این که امام حسین میاد با اون کاری که در کربلا انجام میده باعث میشه بماند و الان هم که زنده است پدر اینا رو در آورده، با این دشمنی میکنن بلخص امام حسین. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید کلام اهل بیت و سیره اهل بیت و سنت اهل بیت، این منویات این بزرگواران رو مطرح کنیم. از نهج البلاغه بگیر، از خود قرآن بگیر، از صحیفه سجادیه بگیر و بقیه معارف دینی ما. اینا دست ما رو به اون آسمان میرسونن، ما رو به آسمان آشتی میدن. یکی از اون کتابایی که خیلی میتونه دردخور ما باشه و ما بتونیم هم خودمون عامل باشیم هم بتونیم در جهان اینو مطرح کنیم، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، یعنی نظام حقوقی در مکتب اسلام، یعنی نظام حقوق بشر در عالم توسط ائمه صلوات الله علیهم اجمعین. مرام میخونم ببینید چه نعمتی جلوی چشم ماست و متاسفانه خیلی بهش کم پرداختن. ما نیاز داریم به این کتاب. ما در این تاریخ به رساله حقوق امام سجاد بیش از بیش نیاز داریم. یعنی تاریخ انقدر خودشو محتاج به رساله حقوق امام سجاد تالا نکرده بود. تقریبا این نظام حقوقی که امام سجاد علیه السلام مطرح میکنه، عرضم خدمت شما، 50 خورده حق که به گردن ماست. بعد ما اینو بدونیم که هیچ جای دنیا نیست و گفتمان ما برای تمدن نوین اسلامی همین رساله حقوق. کسی تونست این حقوق رو پیاده سازی کنه، عمل کنه، به جایی میرسه که از دلش صحیفه سجادیه رشد پیدا میکنه. یعنی کسی که میخواد به صحیفه سجادیه برسه باید این حقوق رو ادا کنه. این 50 خورده حق به گردن ماست، ما باید اینا رو انجام بدیم. باید حواسمون باشه حقایی که داریم. من یه کلیت بیام دوباره بهش برمیگردم. اول حق خدا، مهمترین حق، حق خدا به گردن ماست. بعد حق النفس، حق خودمون به خودمون، خودمون به خودمون حق داریم. اینو کجای دنیا دارید شما؟ بعد حق زبان، حق لسان، حق زبان، حق گوش، حق چشم، حق پا، حق دست، حق شکم، حق زیر شکم، حق نماز. نماز به ما حق داره. میگن این گرفتاری ما به خاطر اینکه نماز ما رو نفرین کرده، ما نفرین شده نمازیم. حق نماز، حق روزه، روزه ما حق داره. طرف چه روزه میگیری؟ بگو روزه بهت حق داره، باید بگیری. حق حج، حق قربانی، حق صدقه، صدقه به ما حق داره. حق حاکم، حق استاد و آموزگار، حق مالک و برده، حق رعیت، حق شاگرد، حق همسر، بعد حق مادر و پدر و ف... فرزند و برادر و حق احسان کننده، کسی بهت احسان میکنه حق داره به گردنت، حق مؤذن. بعد در این کتابی که پیش من هست نوشتن که مؤذنی که در رادیو تلویزیون اذان میگه به تو حق داره. چند تا افطار با این اذان روزه رو افطار کردی با این اذان مؤذن؟ به تو حق داره. حق امام جماعت، حق همنشین، کسی که باهات میشینه، این که ما دور هم نشستیم بر هم حق داریم. بعضیا تکروی میکنن میرن فکر میکنن خبریه. حق همسایه، حق دوست، حق همراه، حق شریک، حق مال، حق طلبکار، حق مدعی، یعنی تو دادگاه بر علیه تو کسی شکایت میکنه اون به تو حق داره. حق مشورت کننده و مشاور، حق بزرگسالان، حق نصیحت خواه و نصیحت کننده، حق خردسال، حق سائل و مسئول، حق کسی که به تو بدی کرده، حق خوشحال کننده، کسی تو رو خوشحال کرده، حق همکیشان، حق اقلیت‌های دینی و گسترش بده به جهان. خب من مقدماتی میگم، کلیات از این رساله میگم، بعد ایشالله از حقوق که برگردن ما شروع میکنم هفته بعد که بشناسیم این حقایی که به گردن ما، بعد ما اینا رو انجام بدیم، مواظب باشیم. حالا توضیحات رو میدم، خیلی توضیحات مهمیه، دوست دارم با دقت گوش کنید. لطمه هم زدید آزادید، واقعا لطمه داره. پس کتاب رساله حقوق، نظام حقوقی بشر در مکتب اسلام، میتونه دنیا رو تکون بده، میتونه ما رو برای تمدن نوین اسلامی آماده کنه. کسی هم برنامه میخواد برای سیر و سلوک، بهترین کتاب برای سیر و سلوک انسانه. یه رساله لب و لبابی هست مال علامه طباطباییه که سید محمد حسین تهرانی از شاگردان علامه زحمت کشیده اینو نوشته. 40 منزل گفته تو رساله لب و لباب. منزل اولش اینه که خیلی به درد ما میخوره. منزل اول از اون 40 تا از نظر علامه طباطبایی میفرماید باید آداب و رسومی که الکی حقی به گردن ما میگذارد تهی باشیم. قدم اول برای رساله حقوق امام سجاد اینه که ما خیلی از حقوقی که به گردنمون میدونیم و الکی رو کنار بذاریم. مثلا مناسبات عروسی، مناسبات ختم، مثلا یه چیزی حقوقایی که هست که مردم عرف به گردن ما گذاشته، اینا تکلیف نیست، اینا چیز اضافه است، اصلا تو این رساله هم نیومده. هر حقی هست تو این رساله گفته، بعد ما حواسمون باشه برای خودمون حقوق الکی نتراشیم. انسان باید از اونا توهی باشه و به حقهایی که به گردنشه به اونا برسه، نه حقهایی که دیگران اضافه کردن و ما دنبال اوناییم و با اونا داریم خیر و شر میکنیم و با هم داریم دعوا میکنیم. پس این منزل اول خیلی شرطه، خروج از حقوقی که به گردن ما نیست، آره، و وارد شدن بر حقوقی که به گردن ما خداوند گذاشته. بریم سراغ اون که اینا حق هستن. مثلا وظایف داماد نسبت به عروس داره، از حلقه گرفتن و سرویس طلا اینا که واقعا نداریم، میدم نه روایت هست نه. مثلا تو تولد با طرف این مرده داری فوت میکنی، تازه آدم تولدش میشه برای شم میگیرن، مثلا 30 سالشه باید 30 تا شم روشن کنه. چرا خاموش میکنی بختشو داری موقع یعنی چی خاموش کردن شم موقع تولد؟ معنی نداره، باید روشن کنی اگه بخوای کاری کنی. ما این حقا به گردنمون ها، عالم بعد ماده از ما اینا رو میپرسن. این حقوق حیان، یعنی اثر ملکوتی دارن. الان جلوتر عرض میکنم چه خبره. حقوق حیوانات که غرب داره آره سنگشو به سینه میزنه، ببین تو اسلام چی گفته. مثلا خود همین امام سجاد علیه السلام یه مرکبی داشتن که با این مرکب آقا میرفتن حج، نوشتن 20 مرتبه هم حج رفته. این مرکب باز ما حرکت نمیکرد، آقا این چوبه رو بلند میکرد تکون میداد رو هوا، گفتن آقا بزنیم مرکب حرکت کنه بره. آقا میفرمودن، آقا زین العابدین علیه السلام که ما در ماه مبارک رمضان سر سفره امام سجادی، ما این ابو حمزه سومالی ها و ادعیه که هست واقعا ممنون امام سجاد علیه السلام است. آقا فرمودن من از خدا حیا میکنم. ببین همین سیره رو ما به عالم نشون بدیم. آقا میفرمودن من از خدا حیا میکنم که به این ضربه ای با چوب بزنم. 20 مرتبه میره میاد، حیوان انقدر اذیتش میکنه، آخر نوشتن در روایتی که امام سجاد از دنیا میره به شهادت میرسه، این حیوان میاد بالا سر قبر امام سجاد علیه السلام، انقدر سرشو به این سنگ مزار میزنه از دنیا میره. نوشتن بالا سر امام سجادم دفنش میکنن. استاد میفرمودن به میزان، این نکته خیلی مهمه، به میزان روابط ما حق میباشد. حقی هست، چقدر روابط داریم همون اندازه حق به گردنمون. کاش این رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو برای کاندیدای ریاست جمهوری بگن، بعد ببینم کسی جرأت میکنه بیاد کاندید بشه یا نه. آقا فرمود در این اول فروردین این کاندیدای ریاست جمهوری آیا میدونن چه مسئولیتی دارن میپذیرن؟ 80-90 میلیون چه بسا شیعیان، مسلمانان جهان، بقیه انسانها، در اینا حقیه که به گردن تو میذارن. میتونی اینا را پاسخ بدی یا نه؟ نشسته یرخه حرف میزنه، کیلویی داره حرف میزنه. ویروس انگلیسی در ترکیه پره، آمار رفته به چند هزار تا، 40-50 هزار تا، 60 هزار تا. بعد آمار عراق که دارید مشاهده میکنه چقدر پایینه. بعد میگه ویروس انگلیسی از عراق اومده، تأکیدم میکنه. بعد عراق رو میبنده، ترکیه بازه. بعد میگه موج چهارم به خاطر همین ویروس انگلیسی که از عراق اومده. مردم با این وضع اقتصادی، با این وضع فرهنگی جامعه ما، وضع اقتصاد ما، متاسفانه ما برای انتخابات رفقا حق به گردنمونه. جلوتر عرض میکنم، بعد میپرسن به چه حجتی به فلانی رأی دادی؟ هم که خوشگل بود ریشاش رو رنگ میکرد، هم که فلانی حمایت کرده. ازت میپرسم با چه حجتی به این فرد شما رأی دادی؟ سرنوشت 80 میلیون ایرانی رو داری میسپاری 4 سال به یک نفر؟ نیم ساعت، یه ساعت وقت نمیذاری؟ هر کار اون رئیس جمهور کنه، کارهای بدی انجام بده، گناه انجام بده، تصمیمات اشتباهی بگیره، تو یه رأی دهنده به اون شخص گرفتاری. آقا به ما چه؟ غلط کردی به ما چه؟ رأی دادی. حالا چیکار کنیم؟ ما اشتباه کردیم. در صدد این بیا که جبران کنی در انتخابات بعدی و اون حق و ناسایی که ایجاد شده رو تو هم شروع کن انجام دادن، برطرف کردن. روایت داریم آقا. ببین میخوام حق و الکی نشماریم. نمیشه همینطوری بگیم طلبه ایم، هیئتیم، نسبت به حقوقی که برگردنمونه بی تفاوت باشیم. کسی روایت رو نگاه کن، کسی کنارت عدسه ای کند، بهش حق پیدا میکنی، حق داری که بگی یرحمکم الله، درسته؟ اونم بگه غفر الله لنا و لکم، عافیت باشه. به گردن عطسه میکنه، تو یه حقی داری بهش. الان تو کرونا دیاره دی عطسه کرد، یکی میزن زیر گوشش. آره، یعنی چی آقا این روایت عطسه؟ خیلی نکته مهمیه. کسی کنارت عطسه کند، بهش حق داری که بگی عافیت باش. یعنی این نکته خیلی مهمیه، یعنی به عطسه او باید واکنش دهی. اگر واکنش نشون ندی، حقی میاد رو گردنت. در اسلام ما در قبال همه چیز مسئولی. اصلا در اسلام بی تفاوتی معنا نداره. تا این روایت، این روایت میچسبه، وصیت امام سجاد علیه السلام به امام باقر علیه السلام، سوای وصیت‌های سیاسی اجتماعی که داشت، میفهمد مبادا به کسی که، من دیگه تون میخونم که وقت نیست، مبادا به کسی که جز خدا یاوری ندارد ظلم کنی. این یعنی چی؟ نه که کسایی که غیر خدا یاوری هم دارن به اونا میتونی ظلم کنی، نه، یعنی به هیچ کسی نمیتونی ظلم کنی. چرا؟ چون این مخلوقات خداوند یاور تمامشونه. یعنی نباید به کسی ظلم کرد. اینکه ما نسبت به همه چی حقی داریم، یعنی تو اجازه نداری به کسی ظلم کنی. از یک گیاه بگیر برسه به حیوان، تا برسه به حقوق انسانی، تا برسه به حق الله، که حق الله از حق الناس هم بالاتره. این خرافه‌ای که تو مردم کردن، حق الله رو خدا میبخشه حق الناس هست، چون حق الله هست حق الناس ایجاد میشود. جلوتر توضیح میدم. روایت بیام، روایت عجیب، چون روزداری نشستی یا میخوام حقی که به گردن دارم ادا کنم، با این روایت خیلی قشنگه. اکرم البقر سید البهائم، اکرام کنید به گاو که سید البهائمه، سید حیواناته. چرا؟ خیلی عجیبه آقا. روایت اول بنده خدا استادی میفهم، روایت پاییزیه، میخونم که بریزه، هرچی داری بریزه. بعد نگاه کن، بعد از این که بنی اسرائیل گوساله پرست شدن، شما میبینید اکثر حیوانا گردن دارن، بعد حالا سرشون پایین بالاست کار نداره. بعد از این که بنی اسرائیل گوساله پرست شدن، هیچ گاوی دیگر سرش را بالا نیاورد. شرمندگیشونا میبینی گردن نداره، سرش کلا پایینه از این شرمندگیشون سرشون. بعد امام سجاد میفهمه اگر من بخوام به خاطر یه خطا کل عمرم سرم پایین باشه بازم کمه. امام سجاد علیه السلام در صحیفه میفرماید. این روایت هم در علل الشرایع از مرحوم صدوق روایتش هم که معتبره. کسی سوت بزند، سوت بزند، ملک دست چپ به راستی میگوید، روایت ها ملک دست چپ به دست راست میگوید من بنویسم یا تو، ملک سمت چپ سمت راست میگوید هر دو بنویسیم، که چرا دلیل سوت زدنش برای چه بوده است. به میزان روابط که داریم به ما حق هست، حقی که به گردن ماست، باید بدونیم از عدسه بگیر، از سوت زدن بگیر. الان جلوتر میخونم این چه خبره، چون ماه رمضونه جا داره من یه ذره سریعتر و شفافتر صحبت کنم، دوستان مراقبت کنن، یعنی کمک کنیم به هم، یعنی بدترین افراد در میان شما بنده هستم، کمک کنیم یه فرهنگی بشه، تنهایی نمیشه، فرهنگ بشه، سبک زندگی بشه، با هم کمک کنیم که این اتفاقات نیفته. حقی به گردنمون نمونه ها، پدرمون در میاد. شوخی بگیری؟ آره، میگن شوخی شوخی، آره باید جدی گرفت. مثلا ما میگم خدا هم شوخی نداره، طرف میگه خدا میبخش و اینا، از این احکام که خدا گفته برمیاد که خدا هم خیلی جدی گرفته. حالا میگم مثالاشو میزنم، اولین حق تو این رساله حق اللهه، خدا به گردن ما حق داره، چون خدا حق دارد بقیه حق یعنی حقوق پدید میاد، چون خدا حق داره حق الناس ایجاد میشه، حق دیگران، حق حیوانات ایجاد میشه، چون از این حقوق حیوانات حق الناس ها به خاطر حقوقیه که خدا به ما داره. پس حق الله از همه چی مهمتره، حق خداست به بقیه، حق الناس، حالا حق الناس رو من اینجا گفته حق سومه، حق دوم خدمتون عرض میکنم. پس حق الناس به خاطر حق اللهه. این که طرف میگه حق الله راحته از این جهت که خدا راحت میگیره و مثلا دست الوازه میبخشه، از این جهت دارن میگن، ولی حق الله مقدمه بر حق الناسه، ولی حق الناس مردم سخت میپذیرن دیگه، قبول کنن، از این جهت ما میگیم راحت تره. این ایراد نداره، خدا ایشالله با فضلش برخورد کنه و قبول کنه ایشالله، ولی اصل بر حق اللهه که حق الناس پدید میاد. مثلا روزه حق اللهه، درسته؟ خب این روزه حق اللهه، خدا میگه اگر عمدن نگیری، عمدن روزه نگیری چی میشه؟ باید یک برده آزاد کنی که الان برده ای نیست، دو 60 روز روزه باید بگیری. ببین جدی ها، خدا حق الله ده، یه روز روزه نگرفتم دو روزش کن، 60 روز باید روزه بگیری به خاطر روزه که عمدی نگرفتی، تازه از اون 60 روز باید 30 روزش پشت سر هم باشه، بخوره به عید قربون مثلا، باید از اول، به من خدا ربطی نداره، بابا خدا من حواسم نبود، تاریخو ندیدم، یه از اول حق الله رو نگاه کن، خوردن حواست بود، یا 60 نفر رو اطعام بدی، حق اللهه. پام بیام اینقدر مهمه حق الله، تو وظیفت انجام بده، این همه نعمت بهت داده، این همه بریزه به پشت برات کرده، براش کاری نکردی، این همه برات خرج کرده. نماز صبح راحت قضا، اول رساله حقوق امام سجاد اینطوری اومده، من متن عربیشو دیگه نمیخونم، فرصت نیست، دیگه سندش معتبره، برید رجوع کنی. اول رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، خدا تو را رحمت کنند، بدان خدا به گردنت حقوقی دارد، در هر حرکتی حقی هست، حرکت کنی حقی به گردنت میاد. آقا توقف کنی، در هر توقفی حقی به گردنت توست. آقا بمیری، بر هر مردنی حقی به گردنت توست. خدا تو را، امام سجاد علیه السلام، خدا تو را رحمت کنند، بدان خدا به گردنت حقوقی دارد و در هر حرکتی حقی دارد که تو را احاطه کرده است، و هر توقفی کنی حقی از خداست، هر عضوی که بخوای تکان دهی حقی دارد. یعنی خدا نظر داره، خدا حرف برای گفتن داره. رفقا اصلا میبینید خدا با ما داره زندگی میکنه، حرف میزنه یا نه؟ این تصادفی که میشه، یکی بهت بد میگه، یکی باهات خوبه، یه جا بد میاری، یه جا خوش میاری، میبینید دست خدا رو یا نه باهات داره صحبت میکنه. امام رضا علیه السلام فرموده بودن که بعضی وقتا خدا عقل انسان را میگیرد و تصمیم خود را به خاطر اینکه تصمیم خود را عملی کند عقل انسان را میگیرد و وقتی کار خودش را انجام داد دوباره عقل را به انسان برمیگرداند. و تو میگی این کارو من چرا کردم بابا، مثلا این کار از من بعید بود. مثلا اتفاقات که دور بر ماست حرفای خداست. اصلا این فصول بگیر، پاییز و بهار و زمستان و تابستان، تا اینکه تو مترو کسی به تنه میزنه، تنه خدا را تحویل بگیر، مأمور جریمت میکنه، تصادف میکنی، کاپوت و گلگیرت از بین میره، یه جایی باید رنگ بزنی، یه جایی باید عوض کنی. اینا بی حساب کتاب نیستا. میری توی حوزه درس میخونی، توی مدرسه درس میخونی، یه استادی هست، خدا با اون استاد داره باهات صحبت میکنه، یه رفیقی سر راهت میذاره برای رشدت، برای هدایتت داره باهات صحبت میکنه. امتحانه بله. یه گدایی میاد، یه گرفتاری میاد سراغ تو. هر وسیله‌ای که استفاده میکنی حقی دارد، هر عضوی که بخوای تکان بدهی حقی دارد. اصلا تو برای مالکی خیلی پر روی ما، ماه ما مالکی رمزونه، این حرفا جا داره آدم بزنه. به خدا بعضی ما خیلی پر روی. بعضی از این حقوق بر دیگر حقوق دیگر بزرگتر هستن که بزرگترین اونها حق الله هست، یعنی حق من خدا. و اصل حق، حق من خداست. بقیه فرق، بقیه حقوق از حق من خدا پدید میآیند. دومین حق چه حقیه؟ بعد میشه حق الناس. تو اولویتن و به ترتیبن. چه حقیه؟ حق النفس. حقی که خودت به خودت داری. این حرف قشنگی. خودت به خودت حق داری. یعنی چی؟ از فرق سرت تا نوک پات، نوک انگشت پات، حق داری. چشم حق داره، گوش حق داره، زبان، پا، شکم، دامن، دست. که همه اعمال از این هفت عضو شکل میگیرن و حقوق پدید می آیند. خدا، من، این هفت عضو اصلیم و اعمالی که از این هفت عضو پدید میاد که حق به من ایجاد میکنه. بعد اعمالی که ما انجام میدیم حق دارن. نماز حق داره، روزه حق، حج، صدقه، قربانی، افعالی که انجام میدیم تماما بر ما حق دارن. بعد سوم میشه حق الناس. حق الناس هم مهمه، اما قبلش حق النفس، قبلش هم حق الله، بعد میشه حق الناس. درجه اهمیتش هم همینطوری به ترتیب میاد دیگه، حق الله، حق النفس، حق الناس. تو حق الناس اینا رو بعد توضیح میخوایم بدیم و دارم کلیاتش عرض میکنم خدمتون. بعد ایشالله بحث خوبی هست ما تو ماه رمضان صحبت کنیم یا نه. مثلا دست چه حقی داره، زبان تو این تاریخ، گوش چه حقی داره. بیشترین حق تو حق الناس، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. متاسفانه غافلیم. تو کتب ما قفلت شده، تو رسانه ما، تو فیلم های ما، رو منبرهای ما، تو حوزلمی ما خیلی غافل شده. بالاترین حق الناس چه حقیه؟ حق الامام. حق الامام بالاترین حق الناسه. شنیده بودی؟ چقدر کمتر گفته شد. بیشترین حق به گردن من و شما حق امامه. یعنی در بین مردم اولین حق را امام دارد. باید حرفش رو گوش کنی، باید زیارتش بری، باید سیرش رو انجام بدی. زیارت رفقا به ما حق داره. الان دو تا روایت از زیارت بخونم. نشنیدید روایت پاییزی؟ خب تا اینجا چی گفتیم آقا؟ این حقا که به ما پیش میاد، پدید میاد، اینا حیات دارن و ملکوت دارن. و حالا این حقا وجودش برای چیه؟ فلسفهش برای چیه؟ ما با این حقوقی که به گردن خود داریم با آنها باید ابدیت بسازیم. درست شد؟ با این حقوقی که رو گردن ماست ما باید ابدیت بسازیم. های جوادی آملی تیکه معروفی داره رو منبر، میشینه میگه آقا ابدیتی در پیش است، ابدیتی در پیش است. با همین بدن، با همین چشم، سر، دست، گوش، اینا تو دنیا باید ما ابدیت بسازیم. خالدین فیها ابدا. تا ما که خدا خداست ما هستیم. با این حقوقی که به گردن ماست باید ابدیت بسازیم آقا. بالاترین حق الناس حق امامه. حق امامم حداقل زیارت رفتنه. روایتو داشته باش. کسی بهش برود. آقا یکی بهشتی شد. هر شکل بهشتی شد. اما میتوانست زیارت برود در شرایطی. ولی نرفت، این در بهشت صاحب خانه نمی شود. یه بهشتی شد، میتونه زیارت بره، کم گذاشت، نیومد زیارت، صاحبخونه نمیشه. تو مسجدی، حالا تو بهشت جایی، سر راهی، حالا هرچی زدن مهمون، این چیزی کارتون خواب میشه تو بهشت. حق الامام، من خواهم اول بحث جلسه سیاسی بگم، ولی بیشتر این صحبت ها مال سیاسیون جامعه است حقیقتا، با این گسترش حقوقی که دارن، دامنه روابطی که دارن، بودجه که در اختیارشونه، با اون قلمی که میتونن خیلی کارا رو کنن بنویسن، آدم به خاطر این سراغ مسئولیت نره تا جا که میتونه همون طلبگیشو کنه. به من پیام داده بودن آقا چند تا طلبای قوم میخوان بیان پاسدار بشن، یه وکسی برای اینا بفرست فلان. گفتم آقا من وکسی نمیفرستم، این پیام همین یه خط رو براشون بنویسید، برید طلبگیتونو کنید، طلبگیتونو کنید، با بیت المال همسالم در نیفتید تا جایی که میتونید. ولی نه، یه جا می تکلیف مثل مقام معظم رهبری فرمودن من ولایت فقیه، نه کسی که به خودش رأی منفی داد، بر علیه خودش رأی داد که ولی فقیه نشه، جز اون اولینا خود آقا بود. بعد دید تکلیفه، بله اون موقع برو مسئولیت قبول کن. رضا بزرگ علمای قوم می اومدم شاه بهجت کسب اجازه میکردن که آقا ما بریم نریم تکلیف چیه، طلبگی کن، مثل ما نباشید دیگه، مثل ما. امام زمان حق به گردن ما، باید به یادش باشیم. دم افطار به یاد امام زمان، دعای فرج بخون، دعای عزم البلاء رو بخون قبل اینکه افطار کنی، به فکر امام زمان باش. آقا روز نمازات قبول باشه، امام زمان باش. ما نمیتون شما رو زیارت کنیم، به خاطر این مشهد میریم، کربلا میریم، کاظمه میریم، در واقع به زیارت شما داریم میایم. امام زمان حقی به گردن ما، ما میتونیم امام زمان رو بیاریم. تو روایتی هست قرار بود بنی اسرائیل 400 سال گرفتار فرعون بشوند، 400 سال، 4 قرن. یسومونکم سوء العذاب، تو تفسیر آوردن مثلا گوسفندا رو میفرستن توی چراگاهی، به جای اینکه علف به اینا بدن، سر تک تک اینا رو میبرن. یسومونکم سوء العذاب، یعنی به جای اینکه علف به خورده اینا بدن، عذاب بدن به انسان ها که دیدید دیگه، بچه‌ها رو که میکش، مادراشون رو کنیز میگیره، فرعون تو رحم جنین رو میکش، جنایت میکش. این بنی اسرائیل اومدن 40 صباح 40 روز گریه زاری، خدایا غلط کردیم اینا، تو روایت 170 سال جلو افتاد، با یه چله گرفتن و گریه و زاری توسل جلو افتاد. ما خیلی باید به امام زمان توسل کنیم، باید حضرت یاری کنیم. بعد امام صادق علیه السلام، این روایت از امام صادق، فرمود در شما هم اگر این کار رو کنید اتفاق میافتد، بخواید امام زمان. خیلی باید حواسون باشه کجا میشینیم، چی میخوریم، کجا میریم، چی میگیم، برای چه حرف میزنیم، فکر کنیم برای حرف زدن. ایسکا یکی رو گرفتی، پدرتو در میارن، کسی داری اذیت میکنی، اذیتت میکنن. حقی به گردن ماست. این نظام حقوقی امام سجاد رو باید ما رعایت کنیم، شروع کنیم کار کردن. انشالله فرصته تو همین ماه مبارک رمضان، بهترین فرصته. حق شکمو که داری خوب ادا میکنی، چند ساعت غذا نمیخوری، بعد تلافی میکنید، بعد افطار شروع میکنید تا دم اذان صبح میخوری. کاش روزه نمیگرفتی با این روزه گرفتنت. مصرف غذا، آره، یه بعد افطار آقا رو بیا جمع کن، نمیتونه تکون بخوره. بهترین فرصته، حقایی که به گردنمونه حواسمون باشه، حق استادایی که داریم، حق رفقا، حق هیئت، حق این پرچم، حق اهل بیت، حق همکار، حق همنشین. راهکار خوب بدن، الکی نیومده باشی و لذت ببری. قبوله؟ چیکار کنیم که بتونیم حقوق رو انجام بدیم؟ این راهکار رو من به شما بگم و عرضم تمام. پس اولین حق، حق الله. من اون راهکار آخرش میگم، فاما حق الله الاکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئا فاذا فعلت ذلك باخلاص جعل لك على نفسه ان يكفيك امر الدنيا والاخره ويحفظ لك ما تحب منها. این حق الله که حالا این فرصت شد توضیح میدی، اون راهکار اصلی، این حقایی که آقا به رو گردن ما هست، ما چیکار کنیم که یه ذره سبک کنیم خودمونو. در سیره آیت الله بهجت رحمت الله علی، این شخصیت بی‌نظیر که باید قرنها بگذره تا یکی مثل آیت بهجت بیاد. یه طرف گفت میتونید آینده من رو بگی، آیت بهجت فرموده بودن که من ازل تا ابد تو میتونم برات بگم پدر بزرگات چیکار میکرد، نه تو چیکار میخوای کنی 5 سال دیگه. یه بنده خدای خواب آقای بهشت دیده بود، یه ذره خواب خوب نبود، رفت با آقای بهشت تعریف. آقای بهشت که اهل مراقبه، حساس، دقیق، بعد نشست آقای بهشت گریه، گفت نکنه تو رو خدا این حرف رو به علمای قوم بریم بزنیم ما. گفته بود نکنه به خاطر اینکه اون جنایتی که آمریکایی‌ها برای مردم عراق کردن من کم گذاشتم. حالا گفته بودن سه روز با کسی حرف نمیزد، ناراحت و اینا. آیه بهجت حساسیتش نگاه کن، میگفت اون خواب که شما دیدید نکنه من کم گذاشتم برای کشته شدگان مردم عراق. همینطوری دارن آدم میکشن، خیلی از نخبگان ما، دانشمندای ما، علمای ما، بزرگای ما ساکتن. رهبری داره تو هر زمینه ورود پیدا میکنه، اونم یه تکلیفی داره، بقیه ما هم یه تکلیفی داریم. ای آقا هر حرکتی کنی حقی داری، توقف کنی هر حقی داری، هر اعضای بدن تکون بخواد بخوره حقی داری. دارن میکشن، کیلویی دارن آدم میکشن، بیگناه سکوت کرده. بعد آقا دنبال اون زمانم میگرده. حالا همچین شخصیتی آقای بهجت که خیلی دقت میکردن، دقت نظر داشتن، ببین چیکار میکرده. پسرش علی آقا میفرماید کسی برای آقای بهجت کاری میکرده، از دکتر و حالا هر کس، خدمه و حالا حشم و هر کی، شاگردی، فامیلی، هر کی برای آقای بهجت کاری میکرده، آقای بهجت اینا رو مینوشته، اسما رو مینوشته و وقتی زیارت میرفته تک تک اینا رو یاد میکرده به اسم. خیلی قشنگه. یا در نماز شبش اونا رو یادآوری میکرده. ماه رمضان فرصت خوبیه، اونا که به ما حق داشتن، میگن بد وارث بی وارث، بزرگان، پدر بزرگای ما، اونایی که دست ما رفتن آوردن هیئت، اونایی که ما رو توی این مسیر قرار دادن، اونایی که به ما حرف یاد دادن، اونایی که ما رو امام حسینی کردن توی این مسیر، تمام اینا رو ما دعا کنیم، به نیابت اونا زیارت بریم. آیه بهجت میره، آیه بهجت شما هم تیم زیارت بلند میشیم میایم. میگم مردگان که تو آیه بهجت، حالا بزرگان فرمودن، اون مردگان که تو حرم هستن حقی دارن. یه بعضی موقع رد بشی بی تفاوت نسبت به این علمایی که اونجا دفنن، مردگانی که دفنن، ممکنه مورد نفرین اونا واقع بشی. اونا یه یاد کن، یه صلواتی، یه فاتحه بفرست براشون، یه کاری. حالا چه برسه اونا که با گردن ما حق دارن، همسایه‌ای، پدری، مادری، دوستی، آشنایی، فامیلی، رفیقی، همکاری، یادون باشه. پس آقای بهجت می نوشتن، ما که دیگه جای خود داریم. ایشالله کمک کنن، خود امام حسین کمک کنه، انشاءالله اهل زیارت باشیم. زیارت رفقا مهمه، قل امام اولین حق الناس. انشاءالله ما توفیق بدن، کمک کنیم، به همدیگه کمک کنیم، این حقوقی که به گردن ماست ادا بشه. صلوات قرای بفرستی.